بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السادس عشر، معرفت الجملة الواقعه مفعولا. تقع الجملت مفعولا فی ثلاثت ابواب. جمله در سه جا مفعول میشه. یکی در جایی که محکی بالقول باشه، یعنی مفعول به قاله یا مترادف قاله، ماده های مثل وسا، نادا، اوحا که معنای قاله رو دارن اما ریشه قاله رو ندارن. مورد دوم، مفعول دوم افعال قلوبه که در اصل خبر بوده، لذا میتونه جمله باشه مفعول دومشون. همچنین مفعول سوم باب اعلمه و اراکس مفعولی هستن. مورد سوم در افعال قلبی هستش که معلق از عمل شده باشن، که در این صورت وقتی تعلیق از عمل میشن دیگه دوتا مفعول نمیگیرن، به جاش جمله مفعولون به برای اون افعال قلبی میشه، که خودش دو مورد داره، دو موردش انشاءالله عرض میکنه. تقعول جملتو مفعولن فی ثلاثت ابواب، احدوها باب الحکایت بالقول او مرادفه. اولی اونجایی هستش که یه جملهی حکایت شده قاله باشه، یعنی مفعول قاله باشه، چون قاله داره حکایت از یک مطلبی میکنه، اون مطلب میشه محکی حکایت شده، یا مترادف قاله مثل وسا و اوحا که مثال میزنیم. اولی مثل قاله انی عبدالله، که جمله انی عبدالله مفعول به قاله، محلا منصوب. دومی که مترادف قاله، اون ریشه‌هایی که معنای قول رو دارن، ما لیس معه حرف تفسیر، اون جمله‌هایی هستن که بعد از مترادف‌های قاله بیان ولی با همراهشون حرف تفسیر نباشه، چون اگر حرف تفسیر بیاد دیگه جمله مفسره میشه، مثل صفحه قبل آیه‌ای که آورده بود فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، اینجا خب ان داره لذا دیگه جمله مفعول به اوحینا نمیشه، اما اونجایی که همراهشون حرف تفسیر نباشه جمله مفعول به میتونه بشه. و سابها ابراهیم و بنیه و یعقوب، ابراهیم فاعل، بنی میشه مفعول به، یعقوب هم اتبر ابراهیم دیگه، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب فرزندانشون رو توصیه کردن به اون مطلب. حالا اون توصیهشون چی بود؟ و توصیه کردن این را که یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین، ای فرزندانم خداوند برای شما دینی رو برگزید، و ادامه داره. این یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین جمله میشه مفعول به برای وسا. یا نادا نوح ابنه و کان فی معزل، حضرت نوح فرزندش رو ندا داد و در یک کناره‌ای بود، معزل یعنی در یک کناری، در یک گوشه ای بود. چی حالا ندا داد؟ یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا مفعول به ناداه، این رو ندا داد. فهذه الجمل فی محل نصب اتفاقا، این جمله در محل نصب اتفاقا، یعنی به اتفاق همه نحویین، حالا چه بصریین چه کوفیین، ولی بصریین میگن یک قاله مقدر داریم در این جایی که وسا، نادا، اوحا میاد، یه قاله مقدر داریم و ناسبش اون فعل محذوفه، ولی کوفیین میگن همین فعلی که مذکوره ناسبشه، چه کاری باز با فعل در تقدیر بگیریم. فهذه الجمل فی محل نصب، همین این جملاتی که مثال داریم در محل نصبن، ولی بصریین گفتن که النصب به قول مقدر، نصب به واسطه یک قاله مقدره، کوفیین گفتن به واسطه همین فعل مذکوره، مثلا به وسیله همین وسا یا نادا منصوب میشه. یشهد للبصریین التصریح بالقول، شاهد قول بصریین که میگن قاله در تقدیره اینه که تصریح شده به قاله در این آیه که نادا نوح ربه فقال، مثل اون آیه بالا نادا نوح داشتیم، اینجا قالش آشکار شد، پیدا شد، فقال ربه، به قرینه این آیه که قاله ذکر شده، پس اون آیه بالا هم یه قاله در تقدیر داره. ولی برعکس اتفاقا به نفع کوفیل میشه، آیاتی رو شاهد آورد که ما میبینیم که اوحینا الیه ان اصنع الفلک ان داره، یا نادیناه ان یا ابراهیم ان داره، ان مفسره است. در واقع وقتی ان مفسره که میاد نشانه اینه که اینجا دیگه نیاز به قاله نداریم، بلکه در واقع همین جمله مفسر اون چیزی هستش که وحی میشه، اونجا که وحی میشه رو داره تفسیر میکنه، یا اون چیزی که ندا داده میشه، نادیناه ان یا ابراهیم اوحینا الیه ان اصنع الفلک، این نشانه اینه که قاله در تقدیر نیست اتفاقا. و اینجا که ان نیست، ان مفسره نیست، پس خود نادا نصب داده، مستقیما عمل کرده. تنبیهون قد تقع الجمله بعد القول غیر محکیت به، گاهی اوقات بعد از ماده قاله جمله میاد اما محکیه به قاله نیست، یعنی حکایت شده قاله نیست و مفعول بهش نیست. اینم خوش دو جوره، گاهی اوقات مفعول به یه قاله دیگه ای هستش که محذوفه، گاهی اوقات اصلا محکی نیست. جمله گاهی اوقات بعد از قاله میاد، در نگاه اول انسان خیال میکنه مفعول به قاله، در حالی که مفعول به برای یه چیز دیگه است یا اصلا مفعول به نیست. مورد اول که مفعول به برای یه قول محذوفی باشه، میگه محکیت هی نوعان محکیتون به قول آخر محذوفن، حکایت شده یه قاله دیگه ای هستش که محذوفه، مثل قول خدا متعال که فرمود مازا تأمرون بعد از قال الملأ، باید بریم پاورقی رو نگاه کنیم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، ملأ به معنای اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند که این موسی یک ساحر بسیار زبردستیه، یرید ان یخرجکم، میخواد که شما رو خارج کنه از سرزمینتون. بعد اینجا باید یه ویرگول بذاریم، فمازا تأمرون. این فمازا تأمرون مفعول به یه قاله محذوفه، حکایت شده یه قاله محذوفه، یعنی فقال فرعون فمازا تأمرون. تا اینجا کلام اونها تموم شد، به تعبیر ابن شام میگه اینجا کلام تمومه، موسی میخواد شما رو اخراج کنه از سرزمینتون. بعد فرعون میگه که پس شما چی امر میکنید؟ بعد اونا میگن که در جواب میگن قالو ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین، اونا در جواب گفتن که معطل کن، عقب بنداز او رو و برادرشو، یعنی کارشون رو یه مقدار عقب بنداز، فعلا اینا رو معطل نگه دار. و ارسل فی المدائن، در شهرها، مدائن جمع مدینه است، در شهرها یه افرادی رو بفرست در حالی که جمع آوری کنند. چیا رو جمع آوری کنند؟ یأتو که به کل ساحر علیم، هر ساحر زبردستی پیدا کردن و وردارن بیارن. اینجا فمازا تأمرون شاد به سال ماست که مفعول به یه قاله محذوفه و مفعول به اون قاله اولی نیست، مقول قول اون قاله اولی نیست. حالا طلاب معمولا تو زبونشون افتاده میگن مقول قول، در حالی که اینجا بگیم محکیه به قول بهتره، قشنگتره. لزام فرمود که اینجا فمازا تأمرون بعد از قال الملأ مفعول به برای همین قاله نیست، لأن قولهم تم عند قوله من ارزکم، قول اون اشراف نزد این قول که گفتن من ارزکم تمام شد، گفتارشون تمام شد ویرگول. بعد اون فمازا تأمرون کلام فرعونه، ثم تقدیر فقال فرعون، تقدیرش این چنین میشه بعدش، به دلیل اینکه ادامش اونا جواب میدن دیگه. فرعون سوال میکنه شما چی امر میکنید که من چی کار کنم؟ اونا جواب میدن که ارجه و اخاهو. این جواب اونها نشانه اینه که یک سوالی از طرف فرعون شده بود. و غیر محکیته، گفتیم دو مدله که جمله میاد و محکیه به قول نیست، گاهی اوقات محکیه یک قاله دیگه، گاهی اوقات اصلا محکی نیست، مفعول به اصلا نیست، یه جمله مستقل مستأنفه است. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، گفتار اونها تو رو محزون نکنه. ان العزت لله جميعا، عزت مال خداست همش. ان العزت لله جميعا قول اونها نیست، بلکه یه جمله مستأنفه ایه. این رو همین مثال رو ما تو بحث جمله مستأنفه آورده بودیم، از موارد جمله مستأنفه که مورد دومش رو خواستم مثال بزنیم تو تنبیهات صفحه 305. مورد دومی که مثال زده بود شبیه همین آیه بود که فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، که میگه این موقع کسی خیال نکنه این محکیه به قوله، بلکه این جمله مستأنفه است. قول اونها این نیستش که عزت مال خداست، قول اونها قول کفر و شرکشونه. میگه اینها حرفای پرت و پلا میزنن تو رو محزون نکنه، بعد خداوند تذکر میده که همه عزت مال خداست، به خدا توکل کن. وقد یوصل بالمحکیت غیر محکیه. حالا مورد اول که ما گفتیم گویا برمیگردیم به بالا، بالا گفتیم که ما جمله مفعول به قاله داریم، گاهی اوقات یه جمله دیگه‌ای بهش میچسبه که حکایت شده قول نیست. مثالو بخونیم بعد متنشو بخونیم. این آیه پاورقی پایین صفحه بعدی 310، قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. اون ملکه سبا گفتش که وقتی همه جمع شدن و داستان از سلیمان بود که نامه ای فرستاد که همه بیایید و با تسلیم بیایید به سوی ما و اگر این چنین نکنید ما میایم شما رو بساطتون رو جمع میکنیم، اون رو کرد به اشراف اون زمان، به اون خلاصه بزرگان قومش رو کرد و گفتش که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، پادشاهان وقتی داخل یک سرزمینی میشن تباه میکنن اونجا رو، خراب میکنن. و جعلوا عزت اهلها ازله، عزت اهلش رو تبدیل به ذلت میکنن. و کذالک یفعلون، این کذالک یفعلون که چسبیده به جمله ما قبل، جمله ما قبل که ان الملوک مفعول به قاله بود، محکی قول بود، جمله دیگه بهش چسبید که این دیگه محکی به قول نیست، این از طرف خداوند متعاله. خداوند میگه بله واقعا هم این چنین میکنن، رویه ملوک اینه، پادشاهان این چنین میکنن. خداوند سهه میذاره به این حرف این زنه که پادشاهان اینجوری هستن که معمولا میانیه جا خرابکاری میکنن. لذا این جمله میگه این موقع توهم نکنیم که اینجا کذالک یفعلون عطف بر مقولون قوله قاله هستش، بلکه این جمله مستأنفه است. و خدمتون عرض کنم وقد یوصلو بالمحکیت غیر محکیه، گاهی قد وصل میشه به جمله محکی قول یه جمله دیگه که حکایت به واسطه اون قول نشده، محکی نیست، حکایت شده نیست، به واسطه دیگه مفعول به نیست. و هو الذی یسمیه المحدثون مدرجا، اهل حدیث اسمشو میذارن مدرج، درج شده، در ضمن چیزی قرار داده شده. یه جمله هستش که در ضمن یه جمله دیگه قرار داده شده. بعد مثال میزنه و کذالک یفعلون، بعد از حکایت قول اون ملکه سبا این و کذالک یفعلون جمله مستأنفه است و محکیه به قول نیست، که پاورقی مثال خوندیم و گفتیم و کذالک یفعلون جمله از طرف خداوند متعاله. و منه والله اعلم، از همین موارد والله اعلم و به ما وضعت در آیه پاورقی. آیه پاورقی ببینیم شماره 2، فلم ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، وقتی که وضع حمل کرد مادر حضرت مریم، مریم رو به دنیا آورد، به خداوند عرضه داشت که خدایا من این رو به صورت مؤنث وضع حمل کردم، انسا حاله، خدای من اینو به صورت مؤنث وضع هم کردم، انتظارم بود که مذکر باشه بره از خلاص نظر اون معبد سلیمانش کرده بودم. بعد این وسط والله اعلم و به ما وضعت ولیس الذکر کالانسا عبارت از خداوند متعاله. این والله اعلم و به ما وضعت دیگه کلام اون همسر عمران نبی نیست، کلام مادر حضرت مریم نیست، کلام حضرت مادر از مریم اینجا تموم شد. خدای من به صورت مؤنث وضع حملش کردم، یه شکوه ای کرد که من گرفت اون نذرمو نمیتونم ادا کنم. بعد خداوند میگه خدا بهتر میدونه به اون چه که او وضع حمل کرد، ولیس الذکر، در حالی که این اون مذکری که او تو ذهنش بود مثل این مؤنثی که به دنیا آورد نیست. این تو بلاغت مثالش استفاده میکنن که الف لام الذکر به عهد ذهنی میخوره، الانسا به عهد حضوری برای اون شخص میخوره، برای ما البته باز میشه عهد ذهنی. اون مذکری که تو ذهنش بود مثل این مؤنثی که به دنیا آورد نیست. این الانسا البته میتونه الف لامش عهد ذکری هم باشه، چون قبلش انسا رو آورد. بگه اونی که تو زنت بود با این خیلی فرق میکنه، این مؤنث، این زن سیدت و نساء العالمین زمان خودشه. بعد ادامه دوباره و انی سمیتها مریم، عبارت باز عطف بر اون کلام مادر حضرت مریمه، و من او رو مریم مینامم، و انی اعیذها بک، من اونو پناه میدم به تو، در پناه تو قرار میدم، و ذریتها، و ذریش رو از شیطان رجیم به تو پناه میدم. لذا میفرماد که و منه والله اعلم به ما وضعت، از همین موارد است این تیکه والله اعلم به ما وضعت که بعد از حکایت قول مادر حضرت مریم اومده که رب انی وضعتها رو گفته بود. این جمله دوم محکیه به قول نیست. و هذه الجمل مستأنفه لا یقدر لها قول، این جمله ها مستأنفه هستند، در تقدیر گرفته نمیشه براشون قولی، ماده قاله در تقدیر براشون گرفته نمیشه. وسط کلام مادر از مریم خداوند نکته ای رو فرمود. حالا اینا دیگه نکات تفسیریه، دیگه نکات جالبیه که ما لابلا داریم تمرین میکنیم. الباب الثانی، دومین مورد از مواردی که جمله مفعول به میشه، باب ظنه و اعلمه هست. مفعول دوم ظنه و مفعول سوم اعلمه در اصل خبر بودن، پس میتونه جمله باشن. فانها، اینها میخوره به جمله. جمله واقع میشود مفعول دوم ظنه و مفعول سوم اعلمه. و ذالک لان، و این که جمله میتونه مفعول به بشه به خاطر اینه که اصل این دو تا مفعول دوم ظنه و مفعول سوم اعلمه خبر بود. اصل هما میخوره به مفعول دوم ظنه و مفعول سوم اعلمه. که میگه ظنه یعنی افعال قلوب، اعلمه که میگه یعنی افعال سه مفعولی. ذالک هم میخوره به جمله واقع شدن مفعول باب ظنه و اعلمه. چرا میتونه جمله واقع بشه؟ به خاطر اینکه اصل این دوتا خبر بودش. و وقوعه جملتن سائقون، اینکه خبر بیا جمله بشه سائق و جایزه. وقوعه هوش میخوره به خبر، خبر میتونه جمله بشه، پس حالا اینجا که مفعول دوم شد هم جایزه که بیاد و جمله باشه. کما فی قول علی ابن الحسین علیه السلام، در قول امام زین العابدین هستش که مالی لا ابکی، در ادامه داره و ارا نفسی تخاتلونی و ایامی تخادعونی، دعای ابو حمزه است که میفرماد که من چرا گریه نکنم. هیتی که قبلش رو یکاش میابرد، مالی لا ابکی، چرا من گریه نکنم، چه شده که من گریه نکنم. و ارا، در حالی که میبینم نفسم منو فریب میده، تو خاتلونی، منو فریب میده، و ایامی، و روزگار منو نیرنگ به من میزنه، خدعه میکنه با من، من چرا گریه نکنم از این وضعیت وخیمی که دارم. خب اینجا الان ارا نفسی تو خاتلونی، این ارا از اون ارا صیغه 13 ها، ارا به معنای در واقع علمه، اعلم و نفسی، میبینم، این دیدن به معنای دانستنه، در حالی که نفسم یک سره داره منو فریب میده. این تو خاطرانی مفعول دوم اراه، چون علا اینجا به معنای ارا به معنای دانستنه. الباب الثالث، البته احتمال دارم اونجا این ارا رو به معنای رؤیت با بصر به صورت مجازی بگیریم، یعنی من دارم خودم میبینم، خلاصه رؤیت با بصر حالا مجازیه، تو خاتلونی هم حال باشه در این صورت. احتمال قوی اینه که اینجا ارا اصلا معنی علم و اعتقاد نباشه، به معنی هم رؤیت باشه. حالا مثلا ما در امور معنوی هم چیزایی که معنویه، مثل اینجا که نفس داره فریب میده و اینها، تو این امور باطنی هم از رؤیت و دیدن استفاده میکنه. حالا این مثال دومه، یکاش نمیزدن. الباب و سالس، باب و تعلیق. مورد سومی که جمله مفعول به میشه در جایی که تعلیق بشه یک فعلی از عمل در دو مفعول. در افعال قلوب وقتی که بعدشون صدارت طلبی بیاد دیگه نمیتونن دو تا مفعول بگیرن، بلکه اون دو تا مفعولشون میشه مبتدا و خبر، مثلا کلا بعدشون ممکنه جمله فعلیه بیاد و اون جمله میشه مفعول به. و ذالک غیر مختص به باب ظن، البته این فقط مختص به ابواب باب افعال قلوب نیست، مختص به باب ظن نیست، ظن اینجا منظور افعال قلوبه، بلکه هر فعلی که معنای باطنی و قلبی داشته باشه. بل هو جائز فی کل فعل قلبی، جایز است در هر فعل قلبی، یعنی هر فعلی که معنای باطنی داشته باشه. افعال قلوب رو به خاطر این میگن افعال قلوب، چون معنای قلبی و باطنی دارن. علم و ظن و گمان و اینها معنای باطنی دارن، قلبی و درونی دارن. هر فعل دیگه از این دست باشه بعدش صدارت طلبی بیاد دیگه در مفعولش نمیتونه عمل کنه، به جاش میتونه جمله بیاد قرار بگیره. ولهازن قسمت هازه الجمله الى ثلاثه اقسام، چون که مختص به باب افعال قلوب فقط نیست، لذا این جمله‌ای که مفعول به میشه در جایی که تعلیق صورت گرفته خودش سه قسمه. اولیش اونجاییه که یک فعلی مفعول با واسطه میخواد بگیره، بعد حرف بعد یه صدارت طلبی میاد و جلوی عملشو میگیر و دیگه اون حرف جرده نمیاد، به جاش یه جمله ای میاد. مثال ببینیم، فلینظر ایها از کا تعامن. اینجا فلینظر باید بنگرد، باید بنگرد یعنی باید توجه کند، اینجا معنای توجه رو میده نه نظر و دیدن با چشم، اینجا یعنی با توجه کند. توجه کردن یک فعل قلبی و باطنی و درونیه، میگه توجه کنه، دقت کنه که کدام یک پاکیزه تر است از حیث طعام. خب اینجا تماماً که تمیز کاری نداریم. ایو اینجا استفهامی است، مبتدا از کا خبر، و این جمله شد مفعولون به برای فلینظر، چون فلینظر نتونست عمل کنه. ایو صدارت طلب جلوی عملشو گرفت، چون جلوی عملشو گرفت لذا اینجا جمله اومد جای مفعولش نشست. البته خب در اینجا مبارد چون تعلیق از عمل شده میگن اینجا دیگه مفعولون به بهش نمیگیم، جمله در جایگاه مفعول قرار گرفته، در محل مفعول قرار گرفته و لذا محل نسبی رو داره، ولی نمیتونیم بهش بگیم 100% این مفعول به، در معنا که مفعول به هست ولی در لفظ میگن مفعول به نیست، چون فلینظر نمیتونه عمل کنه. ولی خب محل اعرابیشو داره دیگه، چون تعلیق که صورت میگیره لفظ اون اعرابشو از دست میده. در تعلیق ما اینو میگفتیم دیگه، الغا این بود که لفظ و محل رو از بین میبرن، وقتی فعل قلبی جاش عوض میشه میاد وسط دو مفعول یا بعد دو مفعول الغا میشه، این لفظ و محلش میپره. ولی وقتی که فعل قلبی داریم بعدش صدارت طلب میاد لفظ نمیتونه اعراب بپذیره، ولی در محل اعراب داره، محل وقتی هست لذا اگر چیزی رو بخوایم عطف بکنیم میتونیم محلش رو ملاحظه کنیم. در این مثال بس عرض کردیم که فلینظر که لامش هم لام امره، باید بنگرد، اینجا فعل قلبیه، هرچند که از افعال قلوب دو مفعولی نیست، مفعول به واسطه میخواست نظره با فی میاد، فلینظر فیه مثلا بعد میشد، فی افتاد، چون دیگه صدر طلب اومد و استفهام اومد جلوش کارو خراب کرد. یسالون ایانه یوم القیامه، سالم با عن میاد، متعدی به واسطه است. باز اینجا صدر طلب اومد، ایانه که معنای ظرفی داره استفهام خبر مقدم، یوم مبتدای مؤخر، جمله در جایگاه مفعول قرار گرفته. پس متنش رو بخونیم. احدها ان تکون فی موضع مفعول مقید بالجار، اولین جایی که یک فعل تعلیق میشه بعد جمله میاد جای مفعول قرار میگیره، اونجایی هست که در موضع جمله در جایگاه مفعولی باشه که مقید به حرف جر بود، یعنی مفعول به واسطه بود، و این وسط چون تعلیق شد حرف جر پرید و دیگه جمله اومد جای اون مفعول قرار گرفت. لأنه یقال نظر تو فیه، در این دوتا مثال، در مثال اول نظر تو فیه میارن، این ریشه با فی متعدی میشه، یا سأله با عن متعدی میشه. لکن علقت هنا بالاستفهام، این دسته از افعال تعلیق شدند در اینجا با استفهام. ایانه، ایو، اینجا استفهامیان، چون صدارت طلبه جلوی عملشونو میگیره. علقت بالاستفهام عن الوصول، از رسیدن و دست یافتن به مفعول به جلوش گرفته شد. اینجا وصول یعنی عمل، زیرش باید بنویسیم. تعلیق شدند در اینجا به واسطه استفهام از عمل کردن در لفظ به سوی مفعول، عمل کردن به مفعولشون دیگه ممکن نیست. وصول مصدر فی اللفظ و الی المفعول متعلق به وصوله، عن الوصول و بالاستفهام متعلق به علقت هستند. به واسطه استفهام تعلیق شده از اینکه دست پیدا کنه به مفعول، دیگه مفعول نمیتونه بگیره، لذا جمله اومد جاش نشست. و هی من حیث المعنا طالبت الله، در حالی که این دسته از افعالی که مفعول به واسطه میخوان از حیث معنا طالب اون مفعولن، لهو میخوره مفعول، طالب مفعول هستن، معنا در معنا خب مفعول پذیرن. بنابراین اینجا اگر دیدیم که در لفظ مفعول نگرفت، در معنا مفعول داره و اینجا در معنا جمله مفعولش میشه. علا معنا ذالک الحرف، طالب مفعول است بر اساس اون معنای اون حرف جر، یعنی اون معنای حرف جر در معنا محفوظه، معنای فی در اون آیه یا معنای عن در آیه دوم، اون معنا محفوظه. این علا رو میتونیم معنی معا بگیریم، با معنای اون حرف. و زعم ابن عصفور رو پرانتز بگیریم، چیز خاصی نداره، میگه ابن عصفور میگه خب اصلا فعلی غیر از علم و زنه اصلا تعلیق نمیشه، لا یعلق فعل غیر علم، غیر از علم و زنه هیچ فعلی تعلیق نمیشه مگر اینکه در متضمن معنای علم و زنه بشن، حتی یزمن، حتی معنی الاه، مگر اینکه در ضمنش معنای این دوتا فعل قرار داده بشه. و علاهذا فتکون هذه الجمله صادتا مسد المفعولین، بر همین اساس این جمله قرار میگیرد در جای دو مفعول، صد مسد دو مفعول میشه طبق نظر ابن عصفور، چون اینجا یسالونه و نمیدونم فلینظر از امثال این مثال ها رو میگه معنای علم و ظن نگرفتن، همچنان که اونجا در افعال قلوب جمله میاد جای دو مفعول قرار میگیره، در این جایی که مفعول به واسطه میخواد و اون حرف جر حذف شد و صدارت تلامت جلوی این عمل رو گرفت، باز جمله میاد جانشین دو مفعول میشه، چون اینجا در واقع ینظر رو به معنای یعلم میگه، فلیعلم میگیره، وقتی به معنای فلیعلم شد پس دو مفعول میخواد، پس جمله جانشین دو مفعوله. ولی ما این حرف رو نزدیم بالا، گفتیم جمله جانشین همون یه مفعوله، اینجا دیگه دو مفعولی که نیست، اصلا نیاز به این حرفا نیست، اصلا اینکه جمله بیاد مفعول بشه مختص به باب افعال قلوب نیست. خب این دیگه دو خط و پرانتز بگیرید. و ثانی ان تکون فی موضع المفعول المصرح، دومین جایی که جمله میاد بعد از فعل قلبی تعلیق شده مفعول به میشه، در جایی که یه فعلی مفعول بی واسطه میخواد، اونجا مفعول با واسطه رو گفتیم، الان مفعول بی واسطه رو میگیم، که جمله در جایگاه مفعول مصرح باشه. مصرح یعنی آزاد شده، یعنی بی واسطه که نیاز به حرف جر نداره. عرفه با متعدی به نفسه است، عرفهو. خب اینجا الان در عرفت و من ابوک جمله اومد جای اون مفعولش نشسته. شناختم که کیست پدرت، این من استفهامیه، خبر مقدم، ابو میشه مبتدا مؤخر چون معرف است. و ذالک لانک تقول عرفت زیدن، این ذالک داره دلیل میاره برای اینکه اینجا عرفت چرا متعدی به نفسه است، چرا اینجا من ابوک جانشین مفعول بی واسطه قرار گرفته. میگه چون که عرفه متعدی به نفسه است، مثلا تو میگی که عرفت زیدن، بی واسطه مفعول میگیره، در لغت اینو داریم. و کذا علمت من ابوک، در علمت من ابوک هم همینه، مفعول علمت به معنای عرفت میاد و مفعول بی واسطه میگیره. اذا اردت علم به معنای عرفه، زمانی که علم، اینجا علم رو بنای عرفه بگیریم، بنای شناختن بگیریم، شناختم که کی باباته، با جمله جانشین اون یک مفعول شده. اگر علمه به معنای افعال قلوب باشه صفحه مورد سوم میشه که انشاءالله صفحه بعد میگیم. ولیس من الباب ثم لننزع عنه، از همین باب نیست این آیه ثم لننزع عنه. چرا؟ چون ما توی سیوتی هم خوندیم اینجا لننزع عنه مفعول داره، ایو مفعولشه و مبنی بر ذمه، ایو اضافه بشه و صدر صلش حذف بشه مبنی بر ذم میشه، و اینجا ایو خودش مفعول به محل منصوب، دیگه جمله مفعول به نیست. سپس ما جدا میکنیم از هر گروهی هر کدامشان را که سرسخت ترند، خلاف یونس، برخلاف نظر یونس که یونس میگه اینجا ننزع عنه، با این حال که فعل قلبی نیست بازم میتونه تعلیق از عمل بشه، و اینجا ایو رو استفهامیه میگیر و بعد میگه ایو مبتدا خبر مقدم، ببخشید ایو مبتدا اشد خبر، جمله مفعول به ننزع عنه، چون ایو صدارت طلبه جلوی عملشو گرفته. حالا ما چرا میگیم اینجا لیس من الباب، از همین باب نیست لننزع عنه، که جمله جانشین به جای مفعول قرار نگرفته؟ به خاطر اینکه ننزع لیس به فعل قلبی، اصلا فعل قلبی نیست، از افعال باطنی نیست. ما بالا گفتیم که تعلیق در جایی صورت میگیره، تعلیق از عمل در جایی هستش که یا فعل از افعال قلوب باشه یا معنای قلبی داشته باشه، معنای باطنی داشته باشه. این که اصلا معنای باطنی نداره، ما جدا میکنیم، جدا کردن که فعل باطنی نیست. ولی یونس هم پاورقی شماره 4 داره که میگه تعلیق در همه افعال میتونه صورت بگیره، که ما قبول نکردیم تعلیق در فقط افعال قلبی صورت میگیره. خب پس اینجا چیه ایو؟ میگه ایو اصلا موصوله است، استفهامیه نیست، بل ایو موصولتون لاستفهامیتون، اصلا ایو استفهامی نیست که صدارت طلب باشه جلوی عملو بگیره. و هی ان مفعول، خودش مفعوله، ذمش به خاطر چی؟ ذمه بناییه، بنا اون لا اعرابون، زمش بنا نه اعراب. اشدم خبر برای هوه محذوف به صدر صله حذف شده، هوه اشد اینطور بوده، اشد میگه خبر است برای هوه محذوف و جمله صله برای ایو هست. ما تو سیوتی تو بخش موصولات اینو خوندیم. از ثالث، حالا این بخش هم تموم کنیم بحث رو، از ثالث ان تکون فی موضع المفعولین، خیلی ساده است این بس آخرش، که مورد سوم جایی که ما افعال قلوب داشته باشیم که نیاز به دو مفعول دارن. تا الان داشتیم افعال یک مفعولی رو مثال می‌زدیم، یک مفعولی با واسطه و یک مفعولی بی واسطه رو گفتیم، الان رسیدیم به دو مفعولی ها. ان تکون فی موضع المفعولین، اون جمله‌ای که میخواد مفعول به بشه در جایگاه دو مفعول قرار بگیره، در افعال قلوب این اتفاق میفته. پس باز تاکید کنم، احدوها کنارش باید بنویسیم در متعدی به حرف جر، الثانی در متعدی به نفسه یک مفعولیه، الثالث در دو مفعولی هاست، دو مفعولی های افعال قلوب. ولتعلمن اینا اشد عذابا، تعلمون بود این ذمه به جای اون واو محذوفه، خواهید دانست که کدام یک از ما شدیدتر است از حیث عذاب، عذاب سختری داره. ایو چون صدارت طلبه تعلیق کرده، جلوی عمل لفظی رو گرفته، لذا ایو الان جا شده مبتدا، اشد شد خبر، عذابان هم که تمیزه، جمله در جایگاه دو مفعوله. باز مثال بعدی، لنعلم ایو الحزبین احسا. در قضیه اصحاب کهفه که ما بدانیم، برای اینکه بدانیم کدوم یک از دو گروه مؤمن یا کافر بهتر می شمارد اون زمان موندن اونها در غار رو. حالا این آیه یه نکته ای هم داره، نکته ترکیبی داره که ما جلوتر تو بحث تو صفحه 321 این آیه رو میاریم در موردش بحث میکنیم که این احسا چیه. حالا کاری نداریم، اینجا شاید مثال ما ایو استفهامی است که صدارت طلب جلوی عمل رو گرفته، خودش شد مبتدا، احسا شد خبر، جمله جانشین دو مفعول. و منه سیعلم الذین ظلموا، و از همین موارد است آیه سیعلم الذین ظلموا ایام قلبن ینقلبون، که اینجا یعلم دو مفعوله دیگه، الذین میشه فاعلش، ایام قلبن ینقلبون جمله جانشین دو مفعوله، چون ایه اینجا استفهامیه، صدارت طلبه. البته ابن هشام اینجا میگه که خیال نکنید اینجا ایه دیگه مثلا مبتدا بشه و ینقلبون خبرش بشه، از این حرفا اینجا نیست، برخلاف مثالهای بالا. اینجا ایه جانشین مفعول مطلقه، اصلا ایه مفعول به هم نیست برای یعلم، مفعول به برای یعلم نیست، بلکه جانشین مفعول مطلق نوعی برای ینقلبونه. مفعول مطلق اگر صدارت طلب باشه میتونه مقدم بشه. منقلب مصدر میمیه، ایابش اضافه شد، کسب مصدریت کرد. البته تو صفحه 279 تو بحث مواردی که مضاف از مضاف الیه کسب میکنه گفته بود اینجا منقلب اسم مکان و ایه کسب ظرفیت کرده. حالا اینجا میگه نه، حالا به هر حال میگه کسب مصدریت کرد و مفعول مطلق است و جمله میشه جانشین دو مفعول یعلم. به حال ما شاهد مثالمون اینجا که یه صدارت طلبی جلوی عمل یعلم رو گرفته، میخواد دفع توهم کنه، میخواد بگیم و خیال نکنید ایه مفعولون بست، حالا یا ظرفه یا مفعول مطلقه. لأن ایه مفعول مطلقون، چرا که ایه در این آیه مفعول مطلقه برای ینقلبونه، یا به تعبیر صفحه 279ش ظرفه. لا مفعولون به، مفعولون به یعلم نیست، چرا که استفهام عمل نمی کند در آن ما قبلش، چون صدارت طلبه، ما قبلش درش نمیتونه عمل کنه. و مجموع الجمله الفعلیه فی محل نصب، مجموع این جمله فعلیه ان ایمون غلبن ینقلبون در محل نصب است به واسطه اون فعل علمه جانشین دو مفعوله. مختلف فی نحوه، دیگه دیرم شد ولی میخوام این صفحه تموم بشه، هر چه زودتر تموم بشه اونور ما رمزون دوستان راحت ترن. حالا یه مثالی هم داریم، عرفت و زیدن من هوه، عرفت و یک مفعولی مفعولش هم گرفت. اینجا من هوه چی کار است؟ ما خیلی راحت میتونیم بگیم یا بدله یا جمله مفسره است، این مشکل خاصی نداره، ولی اختلاف شده درش دیگه. اختلف فی نحوه عرفت و زیدن من هوه، شناختم زید را که کیست او. فقیله، این فقیله رو تا مقیسون این سه خط تو پرانتز بگیرید، اختلاف اقوالی هستش که به درد ما نمیخوره. قیله این گفته شد که این جمله استفهام حاله، از اون حرفای علیکی پلکی. و رده، اعتبار ردم شده این قول به این دلیل که جمله انشائی حال نمیتونه باشه، این جمله استفهامیه، استفهام انشائیه، نمیتونه حال بشه، جمله حالیه باید خبری باشه که واضحه. و قیل مفعول ثانه، بعد گفتم مفعول دومه، بنابراین که عرفه معنای علمه رو گرفت، علا تضمین عرفه معنا علمه، بنابر این که عرفه در ضمنش معنای علمه قرار داده شده. و رد، این قولم رد میشه به این که این ریتم عرفت و فلانن من هوه، این ریتم خیلی استعمال شایعه، و در حالی که تضمین یک استعمال سماعیه، نمیشه این رو در استعمالات قیاسی پیاده کنیمش. و رد به ان تضمین لا ینقص، رد میشه به اینکه تضمین یه استعمال قیاس سمائی موردیه، قیاس بردار نیست. و هذا ترکیب مقیسون، این ریتم که شما فعلی میاری مفعول بشم میگیره، بعد یه منهوه یه استفهام بعدش میاری، این قیاسیه، یک روال مستمری در کلام عربه. ما نمیتونیم این رو به صورت موردی توجیه کنیم، باید توجیه درست درمون بکنیم که با قواعد و ریتم استعمالات عرب جور در بیاد. و قیل بدلون، این قول درسته، بدل این جمله بدل از اون منصوبه، بدل از اون مفعول به است. ثم مختلفه، حالا بعد از اینکه گفتیم منصوبه بدل هست، بدل هست، اختلاف شد حالا بدلش بدل اشتمال یا بدل کل است. کل که اون بدل اشتمال درست دیگه، فقیل بدل اشتمال، اینجا بدل اشتماله. بدل اشتمال توضیح یکی از توضیح معنایی در ضمن مبدل منه. زید رو داره توضیح میده، چیه زید رو شناختم؟ اینکه که چه کسی هست رو شناختم، این نکتهشو، این جنبهشو شناختم. بدل شمال اینطور بود، معنایی در مطبوع رو توضیح میداد، بدل شمال باشه. بدل کل از کل هم بعضی گفتن ول اصلو عرفت و شأن زید، اینجوری توضیح کردن که اصلش اینطور بوده، من شأن و وضعیت زید رو شناختم. تنبیه ها، این تنبیه ها هم آخر قبلش گفته بودیم دیگه، آخر که داره میگه، میگه حالا که جمله اومده بعد از فعل قلبی تعلیق شده، اومده جانشین مفعول شده، محل نسبی رو داره، لذا اگر بخوام یه چیز رو عطف کنیم میتونیم به این محل نسبی عطف کنیم. مثلا این مثال پایین رو ببینید، عرفت و من زیدون، گفتیم من زیدون جانشین مفعوله دیگه، پس محلا منصوبه. درست صدارت طلب اومده تعلیق شده از عمل، عرفتو لفظا نمیتونه عمل کنه اما محلا عمل میکنه، لذا غیر ذالک رو، غیره رو میتونه عطف بر محل کنی. شناختم که چه کسی است زید و غیر این نکته از امور زید، اینکه چه کسی هست و سایر امور زید رو شناختم. تنبیهون، فائدت الحکم علی محل الجمله فی التعلیق بالنص ظهور ذالک فی التابع، فایده حکم بر محل یک جمله‌ای در تعلیق که ما در موردی که تعلیق شده در مورد محلش بگیم که منصوب حکم کنیم به نسب، این فایدهش ظهور همین نسب است در تابع، این ظهور میشه خبر. فایده این حکم ما که میگیم محلش نسبیه اینه که این نسب در تابعش روشن آشکار میشه. میز غیر رزاله که عطف بر جمله من زیدون شده، نسبش ظاهر شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته خوبه من جای یک جمع‌بندی هم بکنم کل مباحثی که تو این سه صفحه خوندیم. کلا گفتیم جمله مفعول به میشه در جایی که ماده قاله باشه که واضحه، در جایی که مترادف قول باشه و حرف تفصیلی در کار نباشه جمله مفعول به میتونه باشه. حالا بعضی گفتن قاله باز در تقدیره، بعضی گفتن نه همون فعل مثلا اوحا یا وسا عامل میتونه باشه. و گفته بود که گاهی قد جمله بعد از قاله میاد و محکیه قاله نیست، که گاهی قد مثلا یه قاله دیگه در تقدیره، گاهی قد نه اصلا جمله مستأنفه است. مثالای زد. مورد دومی که جمله مفعول به میشم در باب ظن و اعلمه مفعول دوم یا سومشونه که در از خبر بودن. مورد سومم در جایی که فعل قلبی تعلیق از عمل بشه، تعلیق از عمل بشه خب دیگه مفعول نمیتونه بگیره، حالا چه تک مفعولی باشه، حالا مفعول با واسطه یا بی واسطه یا دو مفعولی باشه، جمله میاد جای اون مفعولا قرار میگیره و در جایی که یک صدارت طلبی بعد از یک فعل قلبی قرار بگیره جلوی مفعول گرفتنشون رو بگیره، که در اینجا دیگه لفظا مفعول نگرفته بلکه اون جمله در جایگاه و محل اون مفعول قرار میگیره و محل نسبیشو داره. والحمدلله رب العالمین.